بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای دل اگر تو پیرو ساقی کوثری، سرمست از سبو و می حب حیدری، داری اگر به سینه ولای علی و آل، دن را نماز کینه و بغض و ستم بری. برخیز گاه شادی اهل ولا رسید، در بزم عاشقان ولایت چو بگذری. عید ولادت حسن عسکری بود، پور نقی و نایب خاص پیمبری. امروز پرده حق ز جمال حسن گرفت، روشن جهان شد از رخ زیبای عسکری. میلاد او حسن بود و نام او حسن، حسنش شکسته رونق خورشید خاوری. سلام بر امام یازدهم، سلام بر ستاره فروزان ایمان و تقوا، مهربانی و عدالت، خداپرستی و سعادت، و سلام به شما شنوندگان محترم، دوستداران اهل بیت و عاشقان ولایت. سال روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، و شما شنوندگان گرامی رادیو معارف صمیمانه تبریک و تهنیت میگیم و با آرزوی توفیق برای خود و شما در پیمودن راه روشن اون امام بزرگوار، برنامه های بخش اول امروز رو آغاز میکنیم. امروزی که شنبه است، 21 مهر ماه 1403 شمسی و 8 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. توی این نوبت کاری که 8 ساعت طول میکشه، بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر شما شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. بعد از اون هم دل به آیات قرآن کریم میسپاریم و برنامه تنفس صبح رو خواهیم شنید، و بعد از اون هم ساعت 6:45 دقیقه همکاران خوبم در برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم کار خودشون رو آغاز میکنن. به مدت 75 دقیقه در خدمت شما خواهند بود، تا ساعت 8 که به مدت 25 دقیقه از آخرین خبرهای ایران و جهان بشنویم. ساعت 8:30 برنامه گنج سعادت رو برای پخش در نظر گرفتیم. ساعت 9 صبح هم ویژه برنامه سرور سامرا تقدیمتون خواهد شد. 9:50 دقیقه برنامه تشرف رو میتونید بشنوید، و ساعت 10 هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست خواهیم بود. مدت زمان پخش این برنامه هم 60 دقیقه است، تا ساعت 11 که به مدت 15 دقیقه آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو مرور بکنیم. 11 و 15 دقیقه برنامه زمزم احکام رو خواهید شنید، و ساعت 11 و 35 دقیقه با برنامه از آنگاهی به امید دیدار، به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11 و 53 دقیقه میریم. ساعت 12:15 دقیقه برنامه پارسایان تقدیمتون میشه. منشور امیر رو ساعت 12:25 دقیقه میتونید بشنوید. علاقمندان کتاب و کتابخوانی هم ساعت 12:40 دقیقه منتظر پخش برنامه روایت کتاب باشن. ساعت 13 میتونید شنونده یه برنامه بربال سخن باشید که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع 3 درس امام حسن عسکری علیه السلام به ایرانیان. اندیشه ها رو هم ساعت 13:30 دقیقه پخش خواهیم کرد. موضوعش امروز 100مین باز تأسیس حوزه علمیه قمه، و در نهایت 13:55 دقیقه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. امیدوارم که فرصت داشته باشید همه و یا بخشی از برنامه ها رو بشنوید. اگه نظری هم داشتید حتما به اطلاع همکاران بزرگوارم برسونید. 162 و 3162 شماره های واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو بشنوید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 127 تا 129 سوره مبارکه نساء از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و یستفتون که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من البلدان و ان تقوموا للیتاما بالقسط و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن و اعرابن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما اصطلحا و اصطلح خیر و احضرت الانفس شح و این تحسن و تتقو فإن الله کان بما تعملون خبیرا ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و این تسلحو و تتقو فإن الله کان غفور رحیم. خلاصه آیه قبل که یستفتونک فی النساء این شد که اونها درباره مشکلات حقوق زن از تو استفتا میکنن، تو بگو خداوند درباره حقوق زن و حقوق یتامای از زنام و حقوق مستضعفین فتوا می دهد. و نمی شود گفت چون معروف بین نحویین این است که عطف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار ممکن نیست، این ما یسلا عطف بر الله خواهد بود و معنا این چین خواهد شد که الله فتوا می دهد و ما یسلا علیکم فل کتاب هم فتوا می دهند. چرا؟ برای اینکه اگر این ما یسلا عطف بر الله باشد یا عطف بر ضمیر یفتی که فاعل یفتیست باشد، معناش این است که دو تا مفتی در اینجا وجود دارد، یکی ذات اقدس الله است، یکی هم اون چه در قرآن کریم تلاوت می شود. فرید از نظر سیاق میبینیم مستضعفین از بلدان هم ذکر شدن. این مستضعفین از بلدان عطف است بر یتام النساء. وقتی عطف بر یتام النساء شد، عبارت این چه میشود که قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا علیکم فی الکتاب فی المستضعفین من الولدان هم یفتیکم، یعنی خدا درباره زنها، شما سؤال کردید استفتا کردید درباره زنها، خدا درباره زنان فتوا میدهد و اون آیاتی هم که مربوط به بچه های مستضعف است هم درباره زنان فتوا میدهد. حالا معلوم شد به این که زمخشری و همسال زمخشری به دنبال حرف جر میگردند تا اسم ظاهر را بر ضمیر مجرور با اعاده جار عطف بکنند و سید الاستاد فانی در این معارف قرآنی است. خب حالا اگر ما آمدیم گفتیم این ما یتلا عطف است بر الله یا عطف است بر ضمیر یفتی، معنا این شد که اونها استفتا میکنند درباره زنها، تو بگو الله فتوا میدهد و بگو اون چه که در قرآن کریم راجع به مستضعفین از بچه هاست هم در باره از زنها فتوا میده. اون چه فتوایی میتواند بده؟ مگر نه آن است که و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء یک طرف و المستضعفین هم عطف است بر یتاما؟ اگر عطف شد بر یتام النساء جمله این چنین خواهد شد که قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی المستضعفین من الولدان هم یفتیکم فیهن، باید این چنین بشود دیگه. سیدن استاد رضوان الله دارد به این که بعض این که فرمودن این ما عطف است بر ضمیر مجرور اونطوری که فرا انتخاب کردن گرچه جمهور نحویه نمیپذیرن، بعد میفرمایند به این که وجوهی دیگری برای آیه ذکر شده است که در شأن قرآن نیست. این باعث شد که ما دوباره نگاه بکنیم ببینیم که مشکلش چی هست. یه وقت است که می فرمان وجوه دیگری هم گفته شد ولی اون چه ما گفتیم ازهر است مثلا، ولی یه وقت ایشون با اون نزاهت و سیانت و قداست قلمی که دارن می فرمان وجوه دیگری گفته شد که در شأن قرآن نیست، شأن کلام خدا نیست. حالا معلوم شد اونه که زمخشری او را اصل دانست به عده همون راه را طی کردن شأن قرآن نبود، برای اینکه این مستضعفین من الولدان عطف می شود بر یتام النساء که این رو همه گفتن دیگر. اگر عطف بر یتام النساء شد جمله این چیزی می شود طبق معنایی که دیگران کردن، یستفتونه که فی النساء در باره زنها از شما فتوا طلب میکنن، تو بگو خدا در باره زنها فتوا میدهد، آیاتی هم که در باره بچه های مستضعف وارد شده است هم در باره زنها فتوا میدهد، در حالی که اون آیات مربوط به مستضعفین من الولدان است، در باره نساء نخواهد بود. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود و این امرأتون خافت من بعدها نشوزن و اعراضا، چون قبلا در همین سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید که بحث در سه قسمت خواهد بود، یه وقت است که ناسازگاری از طرف زن است، یه وقت است ناسازگاری مشترک است، یه وقت است ناسازگاری از طرف مرد. اونجا که ناسازگاری از طرف زن باشد و یا مشترک باشد قبلا در همین سوره مبارکه نساء بحث شده است، یعنی آیه 34 و 35 در این دو زمینه بود. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، که مربوط به نشوز و ناسازگاری زن است. بعد آیه 35 این بود و این خفتم شقاق بینهما، که این ناسازگاری طرفین است که از او به عنوان شقاق یاد میکنند. اما اگر ناسازگاری از طرف مرد بود در این آیه حکمش بیان شده است که اگر زنی احساس کرد مرد با او ناسازگار است، اینجا اساس خانواده را متلاشی بکنن به طلاق منتهی بشود یا از بعضی از حقوقشون بگذرن. فمود و این امرأتون خافت من بغلها، حالا یا نشوزن میخواد گردن کشی کنن یا نه اعراضن او رو رها کنن، زن در این حال تمکین کنن. و این امرأتون خافت من بعدها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا، اینا اگر بیان بعضی از حقوقشون را، مقداری از مهریه را بگذرد، مقدار از نفقه را بگذرد، مقداری از کسوه را بگذرد، مقداری از حق سکنا را بگذرد که شیرازه خانوادگی متلاشی نشود. بالاخره یه حادثه تلخی که پیش می آید، اگر یه سیلی، یه زلزله، یه آتش سوزی پیش آمد، بالاخره یک کسی خطر رو تحمل میکند که این بچه ها محفوظ باشن. فرمود برای اینکه شیراز متلاشی نشود و این بچه های خردسال ناکام نمانند، بهترین راه این است که اینا صلح بکنند. فلا جناح علیهما ان یصلحا، چه اینکه در همون دو تا مسئله قبلی که مربوط به نشوز زن یا نشوز مشترک بود، اونجا هم باز دستور اخلاقی داده شد. چون که در آیه 35 آمده است که ان یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، که حالا معلوم نبود که این یوریدا زمین به اون حکمین برمیگردد یا به زوجین برمیگردد، که شاید تقویت شد زمین به زوجین برگردد، که اگر واقعا اینها بخواهن اساس خانواده را حفظ بکنن، خدا راه اصلاح را فراسوی اینها نصب میکند. اما در اینجا فرمود لا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. این تأکید آوردن، یعنی کلمه صلحن که مصدریست مؤکد مطلب، این رو ذکر کردن بعد با جمله جدا از خیریت صلح خبر دادن، نشان از اهمیت اصول خانوادگی است. همون وصلو خیرون، این وصلو خیرون گرچه قانون کلی است اما در مورد مسائل خانوادگی است. گفتن دختر محمد ابن مسلمه همسر رافع ابن خدیج بود. این زن سنی از او گذشت، اون شوهر یه همسری گرفت جوانتر، به این همسر قبلی که سالمند شده بود احساس کرد که این شوهرش نسبت به او کم میل است. در یه همچه زمینه ای گفتن آیا ما می توانیم بعضی از حقوقمون رو بگذاریم و این اصول خانوادگی محفوظ بماند یا نه، این آیه نازل شده است که اگر یه وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد، برای حفظ اصول خانواده یکی از دو طرف از حق خود بگذرد. و صلح خیرون، این و صلح خیرون یه اصل کلی است که شامل مقام هم می شود. حالا این خیرون یا افعال تفضیل است، یعنی خیرون من تفرقه، اون هم خلاف شرع نیست که بخواهند طلاق بدهند، خب ابغض الحلال است، ولی طلاق ندادن بهتر است که خیرون من تفرقه و تسلیه، یا نه یه اصل کلی است از صلح خیرون فی نفسه، یه کار خوبی است نظیر خیرات و مبرات دیگر و صلح خیر. لکن بارها ملاحظه فرمودید که سبک قرآن کریم همون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست، یک کتاب قانون نیست که مواد قانونی را ذکر کند. شما ببینید در هیچ کتاب علمی، در هیچ کتاب قانونی، در کنار طرح یک ماده علمی نصیحت مطرح نیست. اما قرآن نور است، یک کتاب علمی محض نیست، یک کتاب قانونی صرف نیست. همیشه یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم یک جا یاد می کند. در اینجا در این حال که حکم قانون مدنی رو مشخص فرمود که اینها می توانند از بعضی از حقوقشون بگذرن که شیرازه خانوادگی گسسته نشود، به چند امر اخلاقی و اجتماعی و روانی هم اشاره کرد. اون چه که امر کلیست، اجتماعیست و خانوادگی رو هم شامل می‌شود این است که وصله خیر، و اون چه که به امر روانی برمیگردد این است که همون به احضرت الانفس و شه. فرمود هر کسی منفعت خودش میخواد، یعنی این چنین خلق شد. انسان اگر چون چه حافظ منافع خود نباشد، یک روز نمیتواند ادامه حیات بده. منتها عقل و شر برای آن است که این منفعت طلبی را تعدیل کند. فرمود هر کسی به معتقداتش، به خواستهایش، به سلیقه ها و نظرات خودش شدیداً علاقمند است. اینو میگن شوق، که اختصاصی بخلم ندارد. انسان شهی هست و شدیداً حافظ منافع خود، علاقمند به نظرات خود، شدیداً متعصب است. و این تعصب و وابستگی و حفظ منافع و معتقدات و علاقم در درون جان او جاسازی شده است. و احضرت الانفس الشحه، یعنی احضر الله سبحانه و تعالی کل نفس شحها. پس این شوه از جان ما جدا نیست، این یک، مربوط به بدن ما نیست، تو دست و پای ما نیست، تو جان ماست و همیشه هم بیدار است و همیشه حاضر است و هرگز هم غیبت و غفلت نمی کند. و احضرت انفسو الشهه، که این دو تا مفعول میگرد، یعنی احذر الله سبحانه و تعالی الانفس شهها. خب شما با دو نفری که هر دو حافظ منافع خودشون هستند با تعصب بخواهی برخورد کنی، هم باید قانون بهشون بدی، هم اخلاق بهشون بدی، هم مسئله تزکیه و تعلیم و تربیت رو مکرر بازگو کنی تا اصلاح بشن. این اصلا تو نهان و نهاد اوست. این را که میگوین جبلی انسان است، یعنی مثل جبل است. یه وقت است در اثر یه گردباد یه جایی یه تل و تپه پیدا میشود، یه تپه شن. این چون ریشه ندارد میشود بنوان کسی و مهیلا از او با کندوکاب گرفت و او رو تمام کرد. یه وقت از کوه هست و ریشه دارد، این نه تنها خودش نمی لرزد بلکه مایه حفظ زمین است از لرزش، که فرمود ما جبال را رواسی و اوتاد قرار دادیم. فرمود جبلی هر کسی حفظ منافع خودش است. شما از در روانی وقتی بدانید انسان این چین است، در باره او تصمیم خاص خواهید گرفت. با توقع مشکل حل نمی شود. هر کسی خواستار خود را شدیداً دوست دارد، دروش دفاع میکنه، حالا یا حق یا باطل. چون این چنین است، شما اگر بخواهید قانون وضع کنید باید بدانید برای کی دارید قانون وضع میکنید. اگر بخواهید تعلیم و تربیت، تزکیه، اخلاق را پیاده کنید باید بدانید با چه موجودی روبرو هستید. در سوره مبارکه معارج فرمود خلق الانسان هلوعا، و این هم نعمتی است خدا داد، منتها راهی برای تعدیل وجود دارد. هلو یعنی چی؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. خب اینها معنای هلو است. راهی برای تعدیل اینها باید وجود داشته باشد و اون راه راه نماز است. چون همون سوره مبارکه معارج منافعی که برای نماز ذکر میکند این است. از آیه 19 به بعد ملاحظه فرمایید ان الانسان خلق هلوعا، که دیگه با واو و امثال واو عطف شده است. این آیات بعدی منظره مفسر است. هلو یعنی چه؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این مناع للخير است، اگه چیزی به او رسید سعی میکند به دیگری ندهد. الا المسلین. خب این الا المسلین یعنی در نظام آفرینش اینها هلو خلق نشدن یا توانستن این هلع را تعدیل کنن. این هلع را تعدیل میکنن. افراد عادی اذا مسه الخير منوعا، مسلین کسانی هستن که وم ما رزقناهم ينفقون. بعد این راحت است، احساس سبکی میکنند. خب یه وقت است انسان میخواد با نصیحت مسئله را حل کنه، نمیداند که این اوصافی که در درون این زن و شوهر هست این نظیر تلشن نیست که با یه باد آمده باشد تا با یه باد دیگر بریزد. این طور نیست. این مثل جبل ریشه دارد. شما با درمان ریشه‌ای بکنید. مهمترین درمان ریشه‌ای را ملاحظه فرمودید در سوره معارج، برای اینکه مشکل ریشه‌ای حل بشود همون نماز نقش سازنده دارد. هیچ چیزی انسان را به اندازه نماز نمی‌سازد. البته همه عبادات خوب است، اما چون نماز شبان روز 5 فرصت است و وجود بارکه است امیر سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند، تو همین نهج البلاغه است که من تعجب میکنیم از کسانی که شبان روز یه چشمه دم در منظر این هاست، آب زلال و گوارا دارد، شبان روز 5 بار اینا دوش میگیرن ولی پاک نمیشن. خب اگر یه کسی شبان روز 5 بار دوش بگیرد، معلوم شه که همین که از دوش گرفتن آمده باز میرود تو کوره دود و دوده دارد در بدنش میماند. چطور می شود انسان شبان روز 5 بار دوش بگیره و پاک نشه؟ این تو بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق نقل است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است، که جای تعجب این است که انسان دم در خانهش یه چشمه زلالی است و شبان روز 5 بارم توش غسل میکنه و معذالک باز آلوده در میاد. نماز واقع نور است. خب حالا پس مسائل خانوادگی این چه نیست که با دادگاه مدنی خاص اینا حل بشه. دیروز به عرضتون رسید که قانون، زندان، تعزیر، اینا 10%، 20%، 5% در همین حد اثر دارد. بخش مهم اصلاح جامعه به اخلاق است. به هر تقدیر بعد از اینکه این حکم روانی را ذکر فرمود، اونگاه فرمود به اینکه و ان تحسنوا و تتقوا، چون در اینجا خطر از طرف مرد شروع شده است، لذا نصیحت را به طرف مرد متوجه کرد. در این بخش زن گناه ندارد، زن است که از تعدی مرد هراسناک است و مرد است که در اثر اینکه بخواهد بعضی از خواسته های غرایز حیوانی را ارضا کند، حق زن را ضایع می کند. در این فضا به مردها خطاب کرد که و این تحسنو و تتقو، گرچه اصل حکم مال زن و مرد بود، اونجا ضمیر را تثنیه آورد، گرچه در پایان یه حکم روانی جامع را یاد کرد همون تو احضرت الانفس و شه، ولی چون خطر در این بحث از ناحیه مرد شروع شد، به مردها دارد نصیحت میکند و این تحسنو و تتقو. بالاخره کل این نظام در اختیار یک مدبر است، چون لله جنود و سماوات بر است. حالا اگر کسی در یه جایی قدرتی داشت، در یه شهری، در یه محلی، در یه حوزه مأموریتی قدرتی داشت، همتای او یا بالاتر از او در همون کشور فراوانند، همین که این بر کسی تحمیل کرده است، فوراً یکی از همتاهای او میتازد یا کسی که بالاتر از اوست شروع میکند به باریدن، که هر روز شما دارید میبینید. این چنین نیست که دنیا فقط به کام زید و عمرو باشد، و سراسر عالم مأموران ایستاده به خدمت ستاد، همون ایستاده ستاد الهی هست، لله جنود و سماوات و الارض. اگر یه وقتی یه کسی یه جا قدرتی داشت، حالا این قدرت دارد اعمال میکند، این نمیداند که این همه سربازان ایستاده، حقا اینا ستاده، همه ایستادن تا خدا چه فرمان بده. وقتی ذات اقدس اله دید یه کسی از یه قدرت موضعی دارد سوء استفاده میکند، دیگری را علیه او میشوراند. فبود به این تحسنو و تتقو، این برای شما خیر است، فان الله کان ما تعملون خبیرا. این تتقو یه تقوای خاص است، البته همه موارد تقوا را شامل می شود، اما در زمینه ای که فرمود به احضرت الانفس و شه، این تتقو یعنی حالا که من گفتم در درون شما این علاقه و تعصب و خودخواهی یک دشمن مسلح سنگر گرفته ناآرام است، شما سفر داشته باشید. اتقا همون وقایه گیری، اون سفر رو میگن وقایه. آدم با تقوا سفر به دستش است که خطر و تیر به اون نرسه، این سفر رو میگن وقایه، که حافظ آدم است. آدم با تقوا یه سفری داره که خطر به اون نمیخوره. در سوره هشت و در سوره تقابون فرمود به من یوق شبه نفسهی فالعائکه هم المفلحون. اگر سخن از هی علال فلاح هست، برجسته ترین مصداق فلاح اینه که انسان از این دشمن درونی برهد. شما بینید یک کسی بی جهت دارد دفاع میکند، هیچ برهان فلسفی کلامی شرعی هم ندارد، مثلا یک لباسی را با یه رنگ خاص دوست دارد، این قابل اقامه برهان نیست. حالا این رنگی که زید دوست دارد، حالا در موقع مشاجره و فخر فروشی چندین دلیل اقامه میکند که این رنگ بهتر از اون رنگ، در حالی که مربوط به ذوق آدم است. این امر تکوینی که نیست که شما برهان پذیر باشد، یه چیزی که خودش دوست دارد داره تحمیل میکند. و کامل انسان و اکثر شیء جدلا برای همین است، نه امر شرعیست نه امر عقلی، این مربوط به ذوق شخصی خود آدمه. فلان کس این رنگ دوست دارد، دیگری رنگ دیگر را دوست دارد، حالا دارد برهان اقامه میکند که این رنگ بهتر از اوست. خب اگر انسان جلوی این میدان باز را نبندد، به جای بند نمی شود. لذا فرمود در اینجا این تحسنو و تتقو، بعد از اینکه فرمود به احضرت الانفس و شه، در سوره هشت آیه نهم فرمود به من یوق شه نفسهی فالعائکه هم المفلحون. چنگ مشابه این مضمون را در سوره مبارکه تقابون آیه 16 فرمود به من یوق شه نفسهی فالعائکه هم المفلحون. یوقه یعنی یک کاری کرده باشد که با وقایه و با صیانت و با تقوا از این دشمن درونی نجات پیدا کرده باشد. خب وقتی این دشمن درونی رو خلع سلاح کرد، خودش میشه سنگردار، با همون سلاح در همون سنگر می نشیند. که اگر کسی خواست به معتقد